أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله.
امیران محلی دستورات علی همدانی را بی کم و کاست اجرا می کردند و در پرتو لطف خداوند تعلیمات و تبلیغاتش برکات زیادی به همراه داد. مرتازان و ساحران معروف هندی و بودایی وقتی مغلوب بحث‌های منطقی او می‌شدند و کراماتی از وی مشاهده می‌کردند بدون چون و چرا و با تمایل درونی به دین اسلام مشرف می‌شدند. این ویژگی برای ایجاد تحول در روحیه عموم مردم بسیار تأثیرگذار و قرین موفقیت بود و بدین گونه با اهتمام فراوان و زحمات وافر این سید دانشور و عارف متدین دین اسلام در کشمیر تثبیت گردید.
مخاطبان محترم، در ادامه این برنامه شعر تقدیمت رو میکنم از میر سید علی همدانی. میر سید علی همدانی از عارفان و شاعران سده 8 و 9 هجری است. آثار ارزشمندی داره که مورد توجه علاقمندان رفتارهای دینی و آیینی قرار گرفته. در کیش اسلام فردی بوده صاحب نظر و صاحب نظریه و تلاش کرده در مجموعه آثار خودش، در اشعار خودش، غزلها، قصائد و دیوان و منظومه‌ای که داره، رساله‌هایی که داره، تفکر آینی خودش رو بازتاب بده. از جمله در شعری که تقدیمتون میکنم از عشق میگه و نسبت حق و خلق. عاشقان عکس رخت در همه اشیا بینند، سر سودای تو در سینه هویدا بینند. هر که را یک نفسی با تو مهیا گردد، دو جهان پیش دش عیش مهنا بینند. درد عشقت که حکایتگر هر درمان است، خوشتر از مائده جنت مأوا بینند. آتشی که از غم تو رخت دل و جان سوزد، از فروق قبسش نور تجلا بینند. از وجوه سنوریهم خط اسما خوانند، پس به تحقیق همه عین مسما بینند. هرچه هست آن همه آینه ذاتت دارد، روی مقصود در آن آینه پیدا بینند. عود جان را همه شب سوخته در مجمر شوق، دم خوشبوی صبا در دل از اینجا بینند. دست همت به بد و نیک جهان نالایند، چون دل از هرچه دورنگیست مبرا بینند. سالکان توشه این ره ز فنا ساختند، دولت آخرت از مهنت دنیا بینند. در لباس تعب و فقر بدو می نازند، که از پلاس غم او روح مسیحا بینند.
شنوندگان محترم، با برنامه ادبستان همراه هستید که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق امواج صدای خراسان پخش می شود. سید علی همدانی از 20 سالگی مسافرت‌های ترویجی خود را آغاز کرد و این برنامه چندین دهه ادامه یافت. شاگردانش گفتند که او برای تحمل سختی‌های سفر قدرت روحی شگفتی داشت و در عملی ساختن مقاصد عالی خود دائما در سفر بود و در جای معینی توقف طولانی نمی کرد. او به اغلب شهرهای آسیای میانه، قفقاز، آذربایجان، سریلانکا، تبت، شمال و جنوب شبه قاره هند و ممالک عرب مسافرت کرده و در این سفرها به نشر معارف اسلامی و معرفی مکتب اسلام می پرداخت و نمونه هایی از فضیلتها و ارزشهای دینی را به تشنگان معرفت ارائه می کرد. او توانست انسانهای بسیاری را به سوی آیین پیامبر اسلام هدایت کند. سید علی همدانی در یکی از سفرهایش در ختلان از توابع آسیای میانه روستایی را خرید و در راه خدا وقف کرد. در این روستا او مدرسه ای ساخت و بدین وسیله وسائل تربیت شاگردان را فراهم ساخت و مردمان علاقمند از دور و نزدیک برای تعلیم به حضورش می رسیدند. در این ناحیه وی فعالیت‌های تبلیغی خیش را متمرکز کرد و به ارشاد مردم پرداخت و برخی از آثارش را نیز در اینجا تألیف کرده است.
بنده زولفیف قدامت نامزد علم های فیلولوژی دسنت کافره ادبیات تاجیک و ژورنالیستیکای دانشگاه دولتی کلاب با نام ابو عبدالله رودکی هستم. میر سعید علی همدانی یکی از تابناک‌ترین ستاره‌های آسمانی علم و عرفان شرق و حساب می‌روند که با تألیفات گرانمایه خیش صد ساله‌ها باز قلب‌های مردمان معرفت پرور و انسان دوست را منور ساختند و با وقت ما تاجیکان تربت این عارف بزرگ در شهر باستانی کلاب قرار دارند که همه روزه هواداران علم و معانی و اهل عرفان و هواداران کلام والا را از گوشه و کنار عالم به خود جلب می نماید. این البته مایه افتخار و سرافرازی ما مردمی تاجیکستانی صاحب استقلال می باشد. همچنین پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نیز به شخصیت و آثار عالم شمول میر سعید علی همدانی احترام ویژه داشته، هر یک سفر رسمی خیش را به سرزمین باستانی کلاب از زیارت آرامگاه این ابرمرد عالم علم و عرفان شروع می نمایند، زیرا مغز اندر مغز آثار میر سعید علی همدانی را وصف انسانی کامل، فرهنگ سالار و معرفت پرور، خودشناس و خودآگاه و مسائل دولت و دولتداری تشکیل می نماید. به اندیشه این عارف بزرگ همه هستی عالم از آموختن علم و معرفت است و به این معنی موافق برحق می فرمایند که هست دایم سلطنت در معرفت، جهد کن تا حاصل آید این صفت. هر کی مست عالم عرفان بود بر همه خلف جهان سلطان بود.
دوستان شنونده، فرهیختگان ارجمند، گفتار ادبستان رو به پایان است. ما با شما از روزگار و آثار میر سید علی همدانی عارف و شاعر بزرگ صحبت کردیم و از زبان او هم برای همگان دعا می کنیم. هر که ما را یاد کرد، ایزد مر او را یار با.
هر کی ما را یاد کرد، ایزید مر او را یاد با. هر کی ما را خار کرد، و از عمر برخوردار با. هر کی ما را خار کرد، و از عمر برخوردار با.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی. به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی. برنامه نعمت جوانی کاریست از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان. درباره نقش آرامش و ارتباط با خدا در دوران جوانی در این قسمت مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم، به همراه صحبت‌های کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان. داشتن آرامش در طول زندگی یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های بشر است، اما به دست آوردن آن در جوانی بسیار حائز اهمیت است. چرا که اگر کسی در سن نوجوانی و جوانی که بهترین فرصت ساختن فردا و آینده است مدام دچار نگرانی و تشویش باشد، نمیتواند از توانایی های خود کمال بهره را ببرد. آرامش در لغت به معنای آسایش، راحتی و سکون است و به لحاظ مفهومی در مقابل اضطراب قرار دارد. همه انسان ها در تلاش و کوشش جهت تأمین نیازهای جسمی و روحی خود هستند و در این راستا اصرار و پافشاری دارند. در واقع آنان دانسته یا نادانسته به دنبال آرامش و گریزان از هر گونه اضطراب و ناآرامی هستند، زیرا هر گونه کاستی در تأمین نیازهایشان را مخالف آرامش خود و استراب آفرین می دانند. به عبارت دیگر می توان گفت انسان زندگی می کند تا آرامش داشته باشد. بررسی تاریخ ادیان به ویژه دین اسلام نشان می دهد ایمان به خدا در رسیدن به آرامش و پیشگیری از استراب و بیماری های روانی ناشی از آن بسیار موفق بوده است. روانشناسان معتقدند در ایمان به خدا نیروی فوق‌العاده‌ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می‌دهد و او را در تحمل سختی‌های زندگی کمک می‌کند و از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم در مرز ابتلای به آن هستند دور می‌سازد. قرآن کریم راه رسیدن به آرامش را یاد خدا و نیایش به درگاه پروردگار متعال می‌داند و می‌فرماید آنها کسانی هستند ایمان آوردند و دل‌هایشان با یاد خدا آرام و مطمئن است. آگاه باشید، با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌گیرد. امروزه تمام روانپزشکان در تلاش هستند که عوامل اضطراب آفرین را پیدا کنند و با آن به مبارزه جدی برخیزند، زیرا انسان‌های مضطرب حتی اگر در رفاه کامل مادی هم باشند در زندگی خود احساس راحتی و آرامش ندارند. خداوند به انسان عقل و قدرت انتخاب داده است، پس انسان باید خود گرایش‌های مادی و عاطفی خود را کنترل کند که این موضوع در دوران نوجوانی و جوانی بسیار حائز اهمیت است. صحبت‌های مفید و ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
بیاد از خدا تقاضا بکنه، بگه خدایا این جهنم و حساب کتاب اینا رو اینطوری ما رو اذیتمون نکنه، اونجا راحت بشه. امام صادق علیه السلام همین حرف رو خدمت خداوند متعال عرضه می‌دارن، بگه خدایا ببین شما بدون اذن من، بدون درخواست من، منو آورد تو این دنیا، بدون اجازه منو از این دنیا می‌بری. تو این دنیا هم که همش یا بلا بده یا نعمتای بده که ای دست دلم لرزید حساب کتاب داره. خب من کی راحتی احساس بکنم؟ اون دنیا هم که میخوای حساب کتاب حساب منو برسی. رحم کن. تو صحیفه سجاده شما این عبارت رو ببینید. اون راحتی که تو ته دل وجود انسان میخواد اینو بره با خدا در میون بذاره. خدا اسبابتو فراهم میکنه. چیز دیگه نیست این وسط. بگذاریم از اینکه بعضی‌ها از این وسط این گفتگوها خاطر خود خدا میشن و بعد خدا میگه خب باشه بهت دادم دیگه، برو دیگه. نگاهشو بر نمیداره. چی وایزه نگاه میکنی؟ باشه بهت میدم، قیامت هم بهت میدم. بازم داره نگاه میکنه دیگه، وابسته شده دیگه. تعابیر قشنگتر به کار نبرم، بلاتون بگم وابسته شد، نمیتونه بده. خدا همین مطابق برزه یحیی علامتی یونا و آلیه و علیه السلام به چه اقای جلیه میکنی؟ جهنم میخوای ندی؟ نمیبرم، بهشت مخالد میدم. گری نکن، گفت خدای از محبت توه بس بهش جهنم نیست دیگه. خب اونجا که دیگه هر که در این بعض مقرب تر از جامعه بلا بیشترش میده، خب حالا که از اون محبت منه چه میتونی گریه کن؟ منم به رحم نمی کنه چون من باید مثلا نعوذ بالله بد بشم تو دست محبت من برنده بدی؟ اونی که نمیشه، من روز روز بهتر میشم. یعنی تو بیشتر میفهمی که من چه خوبم، از این از دیگه میشه بیشتر میشه. اون دیگه اگه اونه گر رنج می نخواهی با عشق شو گناهان، اما گناه عشق من شستشو ندارد. دنیای آخرت دنیای دیگر اساسا زیباست، کاش سختی دون کندن نبود. باور کن همه ما میاد به فرمین چه خبره. حتی اگر امکان بازگشت بود من به شما قول میدم هممون رو میشیم میرفتیم. ما یکم میترسیم بریم اون دنیا اونجا هم خبری نباشه، رفتی برگشت نمیم که امکان نداره، حتی در دنیا و آخر هم میشه امکان. ولی یکم تفکر کنید در مورد آخرت، دو تا گیر پیدا میکنید. یک گیر جان دادن، این گذشتن من داخل قبر، من قبرستون میبینم، من چیز دیگه نمیبینم اینجا. و ترک این دنیا. دوم حساب کتابی که اون طرف هست. اگر به حقیقت آخرت دسترسی پیدا کنیم به تدارک این دوتا اقدام میکنیم. اینجوری تدارک کردن خیلی عارفانه تره از دلایل دیگری که احیانا ممکنه کمتر باشن. موعظه بکنیم قلب خودمون رو، با موعظه زنده بداریم. موضوعاتش رو علی بن ابی طالب بیان فرمودن که زندگی و حیات دل باید تفوق پیدا بکنه بر بخش‌های تاریک دل و آن را بمیراند. اول حیات اگر داشت این صفات رو پیدا میکنه. هر کدوم از این صفات رو دیدی نورانی نیست، دیدی قوی نیست، دیدی فروتن نیست، دیدی بیقراره، هر کدوم اینا برو تو سراغ موعظه بگن، موعظه کن توی موضوع، حتی سفارش موضوع بده. یادتون به خیلی صحبت اینکه سفارش موضوع میدادن، سفارش موضوع میدادن تو جبهه، میگفت این موضوع ما الان میخواد، میگفتم چی بگم، میگفت روایتشم میگفت، میگفت این روایتو بگو، روایتشم خودش میگفت، خودشم بلد بود. میگفت شنیدن یه تاثیر دیگه رو آدم میذاره. انشاءالله خداوند متعال ابواب موعظه و ذکر رو در قلبهای ما باز بگرداند و ما رو موفق به عبادت خودش و دیدار دلهامون قرار بدهد.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از یکایی که شما عزیزان که با این قسمت از برنامه نعمت جوانی همراه ما بودید. امیدوارم همواره موفق، پیروز و شاداب باشید تا برنامه بعد. یکایی که شما بزرگواران رو به خداوند متعال میسپاریم. خدایا رو نگه دارتان.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدرون مادر و خانواده سالی داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه، چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع فضای مجازی و تأثیر آن بر بنیان خانواده و جامعه، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع فضای مجازی و تأثیر آن بر بنیان خانواده و جامعه گفتیم که در عصر کنونی نظام خانواده دچار مشکلات و چالش‌های شده است که کم کم آن را به سستی می‌کشاند. در این میان لازم است عامل‌های ثبات و سازوکارهای ایجاد ارتباط صمیمانه و سازنده را بررسی کنیم و محیط سالم و بانشات برای تعلیم و تربیه فرزندان فراهم آوریم. لذا می توان گفت در جامعه بیشتر دردها و مشکلات از خانواده ها سرچشمه می گیرد. بنابراین بحث فضای مجازی، فایده ها، آسیب های آن یکی از بحث های لازم در زمان کنونی است. یاران همراه، همان گونه که می دانید امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که در هر جای زندگی ما جلوه های حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می خورد. اینترنت و خدمات ارائه شده در قالب آن، در عین حال که ابزار مفید برای کسب و تبادل اطلاعات است، می تواند ویرانگر نیز باشد. شبکه های اجتماعی نقش پررنگ در دنیای امروز دارند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت. این شبکه ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیر گذارند و همین دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش بمراتب بیشتر و مهمتری را در زندگی انسان بازی خواهند کرد. فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارد، توانسته
و خوبی در زندگی مردم جای خود را پیدا کند. مردم بسیار در سینهای مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم آمدند و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند. امروزه روش های ارتباطی با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته است. یکی از عیب های ارتباطات اینترنتی آن است که ارتباط در فضای مجازی اساساً بر متن استوار است. بنابراین از نشانه های بصری و شنیداری در تعامل های رو در رو بی بهره است. در جامعه نیز با گسترش روزافزون اینترنت شاهد این مسئله هستیم و نتیجه آن آسیب فکری است و استفاده بیش از حد متعارف از اینترنت که با وابستگی شدید روانی فکری می انجامد. گاه مشاهده می شود که افراد چنان در اتاقهای گفتگو غرق می شوند که حتی زمان صرف غذا را فراموش می کنند. اینها علامتهای شبیه به معتادان دارند. بسیاری از آنان از بی‌خوابی رنج می برند، خسته اند و روابطشان با اطرافیان به حدی اقل رسیده است. صرف نظر از کاربرد بسیار بزرگ فضای مجازی یا همان اینترنت، آنچه امروزه کاربرد وسیع یافته و بخش وسیع از فعالیت‌های روزمره افراد را پوشش می‌دهد، اینترنت و به دنبال آن فضای مجازی است. ضمن این که استفاده نادرست از این امکانات باعث از بین رفتن بسیاری از حریم‌ها در خانواده‌ها شده، به گونه‌ای که با وجود حضور فیزیکی و در زیر یک سقف بودن در داخل خانواده، گاه فاصله عاطفی و معنوی زیادی را از یکدیگر تجربه می کنند و افراد خانواده کمترین گفتگو را با هم دارند. استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی در محیط خانواده با کاهش سطح ارتباطات عاطفی، میزان گفتگو در خانواده را به کمترین حد ممکن در روز رسانده است. خانم سپهری، کارشناس ایرانی، در رابطه با موضوع فضای مجازی بر این نظر است که اینترنت و شبکه‌های مجازی با این که فایده‌های خاص خود را دارند، اما در صورت استفاده نادرست از این شبکه‌ها مشکلات زیادی را برای خانواده و جامعه به بار خواهند آورد.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. همونطور که میدونیم فضای مجازی فواید زیادی برای ما میتونه داشته باشه. اینکه خیلی وقتا به کارهای بانکیمون سرعت میده. میتونیم خیلی راحت و با سرعت خرید اینترنتی داشته باشیم. میتونیم ارتباطات گسترده تری با بقیه برقرار بکنیم. اما خب اگه به درستی هم استفاده نشه، شاید آسیب‌هایی که از این فضای مجازی به ما وارد میشه خیلی بیشتر از فواید اون باشه. خانواده یکی از کانون‌هایی هست که این آسیب‌های مجازی درش بیشتر نمود پیدا می‌کنه. که این آسیب‌ها رو می‌تونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. آسیب‌هایی که به تک تک اعضای خانواده وارد میشه که حالا در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم، و آسیب‌هایی که شامل کل خانواده میشه. یعنی همه با هم درگیرش میشن. ممکنه تو این میان یک نفر از اعضای خانواده خودش رو از این آسیب‌ها مسئول نگه داشته باشه، اما چون در خانواده و در کنار دیگر اعضای خانواده که دچار آسیب‌های فضای مجازی شدن قرار گرفته، اون هم به شکل غیر مستقیم درگیر این مسائل و مشکلات خواهد شد. یکی از نمونه‌های بارزش اینه که وقتی اعضای خانواده از بزرگ تا کوچک درگیر فضای مجازی هستن، دیگه فرصتی برای با هم بودن ندارن. دور شدن اعضای خانواده از هم باعث سردی روابط و از بین رفتن فضای صمیمانه بین افراد میشه. خب در این فضای سرد مشکلات خانواده، مشکلات فرزندان، مشکلات اعضای خانواده روز به روز بیشتر میشه، نادیده گرفته میشه و حتی کسی برای حل اونها اقدام نمی‌کنه. خب حالا کسی که تونسته خودش رو از فضای مجازی دور نگه داره، از آسیب‌های اون دور نگه داره، اما چون در چنین محیطی زندگی می‌کنه، خواه نخواه درگیر یک سری مشکلات و مسائل این محیط هم میشه. این که به عواطفش به درستی پاسخ داده نمیشه، به مشکلاتش رسیدگی نمیشه، شاید خیلی وقتا حتی گوش شنوایی در این محیط برای درد دل کردن هم پیدا نکنه و از همه مهمتر ارتباطات مستقیم و حضوری و فیزیکی با اعضای خانواده و حتی با افراد فامیل و آشنا هم به حداقل نرسه. خب اینها همه تازه شروع یک سری از مشکلات و مسائل جدی دیگری هست که برای تک تک اعضای خانواده ممکنه پیش بیاد. که اینها خودش تازه شروع یک سری از مشکلات و مسائل جدی دیگری برای تک تک اعضای خانواده است که حالا در این مورد در جلسه بعدی بیشتر صحبت میکنیم. موفق و پیروز و پایدار باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر فضای مجازی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط جوانان سبک زندگی آنان را تغییر داده است. خودنمایی و زندگی نمایشی از نتایج منفی شبکه‌های اجتماعی است. تغییرات زیاد تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی در ارزش‌ها، ساختار، سبک زندگی و نگرش‌های افراد و خانواده‌ها ایجاد شده است. زمان عکس‌های خصوصی و خانوادگی و روابط حریمی مشخصی داشت و ورود افراد غریبه به خانه را بد تلقی می کردند. اما حالا حتی خصوصی ترین مسائل زندگی و لحظه‌های خصوصی و خانوادگی نیز در شبکه‌های اجتماعی انتشار می شود. ایجاد سوء تفاهم و سرد شدن رابطه‌ها بین مرد و زن از نتایج و پیامدهای منفی شبکه‌های اجتماعی است.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشبی ما جاذبه‌های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
گل که بهار تاجیکستان دارد و آن بوی شکوفه‌زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نهاد. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. همراهان عزیزان، خوبان، شنونده های گران قطر برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوار هستیم که صحتمند و سلامت و تندرست باشید و وقت داشته باشید تا برنامه این هفته را نیز با ما همراه باشید. عزیزان همراه، سفری داریم به استان البرز و شهر کرج، مرکز این استان. با جلوه های شگفت انگیز طبیعی در این استان با ما همراه باشید و آشنا شوید. مناسب دیدیم با جلوه های شگفت انگیز طبیعی در استان البرز و شهر کرج شما را آشنا کنیم. دعوت میکنیم همراه ما باشید. ارتفاعات و کوهستان های البرز مرکزی به ویژه حد فاصل جاده چالوس و هراز از مناطق مهم طبیعت ایران است که از جاذبه های طبیعی همراه با آب و هوای خوش، رودخانه های پر آب و همیشه جاری و منحصر به فرد برخوردار است. این منطقه در تمام فصول سال پذیرای تعداد زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی و دوستداران طبیعت و ورزش‌های گوناگون می‌باشد. فضاهای ورزشی و رفاهی دیزین یکی از امکانات البرز مرکزی است و از ماه آذر تا اردوبهشت برای اسکی و ورزش‌های زمستانی آماده است. علاوه بر این، روستای خور دارای پیست اسکی مجهز به تله‌اسکی بشقابی است و همه ساله در فصل زمستان علاقه‌مندان به اسکی و کوهنوردی را به سوی خود جلب می‌کنند و تا پایان فروردین ماه می‌توانند از این پیست استفاده کنند. دریاچه سد امیرکبیر هم در تمام ایام سال پذیرای گردشگران است و تونل کندوان نیز که معروف‌ترین و طولانی‌ترین تونل محور کرج چالوس به شمار می‌رود، از دیدنی‌ترین جاذبه‌های استان البرز است. روستاهای اطراف کرج نیز از جاذبه های تفریحی استان البرز محسوب می شوند و طی سالیان اخیر با گرایش بیشتر به روستاگردی بسیار مورد توجه قرار گرفتند. مناسب است با برخی از این روستاها و جاذبه های گردشگری آنها آشنا شوید. روستای آتشگاه. این روستا از روستاهای کوهستانی و زیبای ایران است که با طبیعت چشم نواز و جاذبه های شگفت انگیز یکی از جاذبه های گردشگری کرج و استان البرز به شمار می رود. روستای آتشگاه در فاصله 20 کیلومتری شمال غربی شهر کرج واقع شده است. جالب است بدانید امتداد جاده آتشگاه به جاده چالوس می رسد که در همه فصول زیبایی خاصی دارد. تاریخچه این روستا به دوران ساسانی و اشکانی باز می‌گردد که در آن زمان مکان اقامت زرتشتیان بوده است. آتشگاه مکان مناسبی برای کوهنوردی، پیاده روی و بهره‌مندی از طبیعت بکر روستایی است. روستای کندور. روستای کندور نیز یکی از بهترین دیدنی های اطراف کرج است که با چشمنداز های سرسبز، گلستان های طبیعی، چشمه ها، آبشار و آب و هوای دلپذیر به خصوص در فصل بهار گردشگران را مجذوب خود می کند. این روستا مقصد بی نظیر برای یک سفر یک روزه به شمار می آید. قدمت روستای کندور به دوران صفویه و قاجار می رسد و جاذبه های طبیعی و تاریخی آن گردشگران بسیاری را به این منطقه می کشاند. فاصله روستای کندور از مرکز شهر کرج 18 کیلومتر است. اقامتگاه بومگردی با سبک معماری سنتی و کلبه‌های خشتی و کاهگلی، دشت لاله‌های کندور، آبشار کندور، چشمه بلال محل، منطقه چهل بیبی با یا چهل دختر، امامزاده عبدالله، سد کندور، ارتفاعات پهنسار و قله لیز و قبرستان تاریخی روستا از جمله جاذبه‌هایی هستند که سفر گردشگران به روستای کندور را به یاد ماندنی می کنند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
و اما اینک با هم سر میزنیم به روستای گچسر. روستای گچسر از توابع بخش آثارای شهرستان کرج هم از جاذبه های گردشگری ارزنده برخوردار است. این روستا در فاصله حدود 80 کیلومتری کرج قرار دارد و با ارتفاع 2230 متر از سطح دریا، دارای آب و هوای سرد و پربرف در زمستان ها و مطبوع و دلپذیر در تابستان هاست. روستای گچسر قدمت طولانی دارد و با توجه به آثار تاریخی به جای مانده، قدمت روستا را به دوره صفوی نسبت می دهند. مردم روستای گچسر بیشتر به فعالیت های زراعی، باغداری، دامداری سنتی، امور خدماتی و تولید صنایع دستی مشغول هستند و از محصولات آنها می توان به گندم، جو، انواع میوه های درختی مانند گردو، سیب، آلبالو و گیلاس، از محصولات زراعی و باغی و انواع فراورده های دامی از قبیل ماس، پنیر، شیر و کشک اشاره کرده. روستای گچسر در یک ناحیه کوهستانی بنا شده است و بافت مسکونی متمرکزی دارد. خانه های مسکونی این روستا در شیب ملایم در کنار هم ساخته شده اند و اغلب کوچه های روستا به صورت پلکانی باریک، پیچ در پیچ و دارای شیب تندی هستند که به وسیله پله به یکدیگر مرتبط می شوند. چشمه وله. چشمه وله، باغ لاله ها، پیست اسکی دیزین، غار یخمراد در حوالی روستای کهنده، منطقه گچسر و رودخانه گچسر از جاذبه های طبیعی این روستا هستند. پل سنگی گچسر، آهنین راه نیز با قدمتی از دوره ایلخانی در 2 کیلومتری گچسر به طرف تونل کندوان واقع شده است. با کمی دقت با آثار باقی مانده از این پل سنگی می توان آثار دیلم و کلنگ سازندگان آن را در جای جای سنگ ها مشاهده کرده. گفته می شود که این راه توسط ابزار آهنی چون دیلم و کلنگ ایجاد شده است و به همین دلیل نام آهنین راه را برای آن برگزیدند. کاخ قدیمی روستای گشتر، کوره های گچپزی در فاصله 3 کیلومتری جنوب گشتر با قدمتی از دوره قاجار و حسینی روستای ولایت در فاصله 2 کیلومتری دیزین از دیگر جاذبه های تاریخی این روستای زیبا هستند که در فصل بهار بسیار دیدنی می باشند. باغ لاله گشتر یکی از زیباترین باغهای گل ایران است که در نگاه اول شما را بیاد تصاویر اقواگر لاله‌زارهای هلند می اندازد. گل لاله مهمان فصل بهار تنها در افغانستان، ترکیه، ایران، قسمتی از غرب سوریه، سواحل دریاچه آرال، دریاچه کاسپیان و دریای سیاه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سواحل دریای مدیترانه در شمال آفریقا به صورت خود رو رشد می کند و در دیگر نقاط جهان به صورت پرورشی کشت می شود. گل لاله گل ملی کشور ایران است و حدود 19 گونه آن در ایران رشد می کنند. بازدید از باغ لاله گشتر در اواسط ماه اردیبهشت عروس ماهای سال یکی از بهترین فعالیت هایی است که می توان در اطراف کرج انجام داد. باغ لاله گچسر در محوطه‌ای به وسعت 1 هکتار در بخش آسارا و کمی قبل تر از پیست اسکی دیزین قرار دارد. نمایشگاه صنایع دستی، فروشگاه گل و گیاه و یک نمایشگاه عکاسی کوچک در کنار باغ از جمله جاذبه هایی هستند که علاوه بر لاله های رنگارنگ و زیبا در این باغ قرار دارند. دوستان همراه، شهرستان طالقان به مرکزیت شهر طالقان یکی از شهرستان‌های استان البرز است. این شهرستان از 3 بخش پایین طالقان، میان طالقان و بالا طالقان تشکیل شده و دارای 10 روستا است. شهرستان طالقان زیستگاه حیات وحش و گونه‌های متنوع گیاهی است که واجد ارزش‌های تفرجگاهی هستند. ناحیه طالقان به غیر از آثار ارزشمند طبیعی که در خود جای داده است، اماکن زیارتی و تاریخی ارزشمندی نیز دارد که بر جاذبه‌های آن می‌افزایند. شهر طالقان مرکز شهرستان در منطقه ییلاقی در میان رشته کوه البرز و در 120 کیلومتری شمال غربی تهران قرار گرفته است. این شهر به لحاظ قرار گرفتن در رشته کوه‌های البرز میانی دارای آب و هوای کوهستانی و ییلاقی است و به همین دلیل دارای جمعیت فصلی بوده و در تابستان جمعیت آن چند برابر می شود. منزل آیت الله طالقانی از مبارزین دوران انقلاب اسلامی و اولین امام جمعه تهران در گلیرید و یادمان درویش عبدالمجید طالقانی ابدا کننده خط نستعلیق در مهران از آثار دیدنی و تاریخی و فرهنگی شهرستان طالقان به شمار می آیند. از دیگر آثار و بناهای تاریخی طالقان می توان به برخی قلعه ها، امامزاده ها، مقابر، حمام ها و آسیاب های آبی اشاره کرد. بارستنین ویژگی طبیعت طالقان وجود ارتفاعات و قلل متعدد و زیباست. رشته کوه فرعی طالقان بخشی از رشته کوه اصلی البرز است که طول آن حدود 90 کیلومتر و عرض آن از 5 تا 25 کیلومتر است. معروف ترین قله رشته کوه طالقان شاه البرز یا البرز بزرگ با بلندای 4200 متر از سطح دریاست که در شمال آن 8 یخچال کوچک دیدنی و زیبا وجود دارد. پوشش گیاهی غنی و چشم ساران زلال و آبشارهای متعدد این قله زیبایی کم نظیری به آن داده است. قله‌ای که در این حال سفره پرباری برای دامداران منطقه و معمنی گشاده دست برای حیات وحش منطقه می باشد. در این منطقه 10 قله دیگر نیز وجود دارد. میزان بارندگی نسبتاً زیاد در این منطقه کوهستانی و چشم ساران فراوان و رودخانه های فصلی و دائمی آن منشأ وجود و پیدایش آبشارهای زیادی است که بر جلوه و زیبایی طبیعی طالقان افسوده است. این آبشارها در فصل زمستان جلوه خاصی از زیبایی به خود می‌گیرند و به حدی قندیل‌های یخ تشکیل می‌دهند که اعجاب بیننده را برمی‌انگیزند. منطقه کوهستانی طالقان در استان البرز به واسطه وجود غارهای متعدد، آب‌های معدنی، یخچال‌های طبیعی و آبشارهای زیبا دریاچه، زیستگاه‌های حیات وحش، مزارع سرسبز و باغات میوه، یکی از زیباترین ییلاقات استان البرز در نزدیکی تهران، پایتخت ایران به شمار می‌رود. دوستان، یاران، عزیزان، همراهان، همسفران خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، وقت برنامه این هفته در همین جا به پایان رسیده. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران همراه را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتون بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سفره و نان مردم تاثیرگذار بود. موضوع اجرایی شدن نظام توزیع عادلانه یارانه ها حدودا یک ماه و نیم هستش که این سیاست گذاری و این برنامه ریزی رو آغاز کردید. از زمان اجرا تا امروز که ما در خدمت شما هستیم، آن چیزی که عملیاتی شده رو چطور میبینید و ارزیابی میکنید؟ چه فرصت هایی رو ایجاد کرد؟ جلوی چه ضررهایی رو گرفت؟
بله، نسبت به مسئله در واقع هدف من کردن واقعی یارانه ها یا عادلانه کردن توزیع یارانه ها، نکاتی است که حالا من باید اشاره بکنم به برخی از اون نکات خدمت مردم عزیزمون. ببینید، نکته اول برگردیم به تاریخ شروع به کار دولت در سوم شهریور سال 1400 که دولت کارش آغاز کرد. ما در بودجه 1400 مبلغی به عنوان ارز ترجیحی دیگه برای اون باقی نمونده بود. اون چه بود؟ در دولت گذشته هزینه شده بود. وقتی که ما از مجلس خواستیم که یا مبلغی رو به عنوان در واقع ارز 4200 در اختیار دولت قرار بدن، یعنی اجازه شو بدن، یا اینکه جبران شما بتونیم برای مردم داشته باشیم، به فوریت لایحه ما عزیزانمون در مجلس رأی ندادن، طبیعتاً باید ما همون موقع، یعنی در همون تاریخی که ما درخواست کرده بودیم، ما شرایط اصلاح اقتصادی رو آغاز می‌کردیم. اما در اون ابتدا ما زمینه‌ها و مقدمه